بعد بگی که خب خورشیدی نیست، ماهی نیست، آفتابی نیست، روشنایی نیست، هیچی نیست، همش تاریکی است. واس تو اگر خفاشی و خودت رو علاج نمی‌کنی، دلیل نمیشه بر اینکه آفتابی هم نیست. آفتابی هست، بعضیا ایراد در خودشونه. و باز همون تم همیشگی که مولانا هم گفته، حافظ هم گفته، گفت خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست. کسی که دنبال درد خودش نمیره، اصلا درد خودش رو نمیشناسه، یا خودش رو متهم نمیداره، همیشه عالم رو متهم میداره، میگه تو عالم روشنایی نیست، آفتاب نیست. هیچ وقت نمیگه شاید من چشم ندارم، شاید چشمای من درست کار نمیکنه، شاید این برا نگاه نمیکنه. همه تهمت ها به اون طرف، تقصیرها رو به طرف مقابل نسبت میده. بس به رخساره خورشید ز خفاش مپرس، کن در این آینه ساحل. تازه ما با خورشید روبرو هستیم که بینایان هم سخت میبیننش، چه جای خفاشان که هیچی نمیبینن، هیچ بهره ای از او ندارن. مولوی در تعبیرات خیلی خوبی که خودش داره میگه آدم ها بهره های مختلف از خورشید دارن. بعضیا خب اسمش رو میشنون، بعضیا حرارتش رو میبینند، بعضیا هستن که میتونن چشم به خود خورشید بگشایند که اونها کمند. اون که او آن نور را بینا بود، شرح او که کار بوسینا بود. دیگران مال مراتب مادونند، مال مراتب نور. کور چون شد گرم از نور قدم، از فرح گوید که من بینا شدم. کوری چشم به خورشید میدوزه، گرم میشه، من دیگه فهمیدم خورشید هست، مثلا دیدم، از فرح گوید که من بینا شدم. سخت خوشمستی ولی ای بلحسن، اندکی راه هست تا بینا شدن. وان که او اون نور را بینا بود، شرح او کی کار بو سینا بود. دیگه بو علی سینا هم نمیتونه توضیح بده که اون بینایان، اونی که میتونه چشم تو چشم خورشید بدوزه، اون کیه؟ اون چه چشمی داره؟ اکثریت مردم حقیقتش این است که تو این دنیا از گرمای خورشید استفاده میکنن. کسانی که خود خورشید رو میبینن کمن. همون تعبیر دیگر حافظ که من و باد صبا مسکین دو سرگردان بی حاصل، من از افسون چشمت مست و او از بوی گیسویم. دو طایفن مردم، یه طایفه از بوی گیسوی خداوند مستن، همون عطرش که این عالمو گرفته رو مست کرد. یه عده‌ای از افسون چشم اون، در چشم اون نظر می‌دوزن. قدح چون دور من گردد به هوشیاران مجلس ده، مرا بگذار تا حیران بمانم چشم بر ساقی. دو تا طایفه میشن دیگه، یه عده‌ای قدح رو می‌خورند و که اونا هوشیاران مجلسن تازه، ولی اون مستان و بی خودان اونها چشم بر ساقی می‌مونن. هر دوتا رو داریم دیگه. اکثریت همونایی هستن که مستند از بوی عطر، از بوی گیسو. گیسو میدونید دیگه، گیسو سیاه هست، به همین ظلمت طبیعت گفته میشود. ظلمت طبیعت، این چاه طبیعت که مظلم است، زلف خداوند است، گیسوی خدا، گیسوی معشوق است. ولی عطر و بوی داره، خیلی ها رو مست میکنه. این همه زیبایی در همینه، این همه زیبایی در اینجاست. کافی است که خیلی ها رو مست بکنه. کمن کسانی که به این هم قانع نباشن، این سیرشون نکنه. گفت به مژگان سیاه کردی هزاران رخنه در دینم، بیا که از چشم بیمارت هزاران درد برچینم. لبت شکر به مستان داد و چشمت می به می خاران، منم که از غایت حرمان نبا آنم نبا اینم. مگر دیوانه خواهم شد در این سودا، که شب تا روز سخن با ماه میگویم، پری در خواب میبینم. نه هر کو نقش نظمی زد کلامش دلپذیر آمد، تذرو طرفه من گیرم که چالاک است شاهینم. وگر باور نمیداری رو بس صورتگر چین پرس، که مانی نسخه میخواهد ز نو که کلک شیرینم. خیلی این بیت لطیف است. لبت شکر به مستان داد و چشمت می به میخواران، منم که از غایت حرمان نبا آنم نبا این. یکی از گفتار کسی دلشاد میشه، از لبش شکر میخوره، یکی از چشمش، چشمت می به می خوره. اینا یک مرتبه از مستی دارن، اونها یک مرتبه دیگری از مستی دارن. درسته؟ من و باد سبا مسکین دو سرگردان بی حاصل، من از افسون چشمت مست و از موی گیسویت. اکثریت مردم از این آفتابی که در عالم تافته گرم میشن، خودش خیلی زیاده. یه اقلیتی هم میتونن چشم به آفتاب بدوزن. حافظ همیشه گله میکرد، گفت بدین دو دیده یه گریان من هزار افسوس، که با دو آینه رویش عیان نمیبینم. بعضی ها میبین وصف رخساره خورشید ز خفاش مپرس، کن بر این آینه صاحب نظران حیران. عهد ما با لب شیرین دهنان وست خدا، ما همه بنده و این قوم خداوندان. خب شیرین دهنان الان هم خوندیم دیگه، لبت شکر به مستان داد. شیرین دهنان کسانی هستند که حرفای خیلی شیرین میزنند، اینا شیرین دهنند. حافظ در حقیقت در اینجا تا حدی نصیب خودش رو داره بیان میکنه، نصیب خودش رو، شاید هم متواضعانه. عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا، ما رو خدا یه جوری ساخته که از کلام این محبوبان لذت میبریم، اونا سخنشون گفتار شیرینشون ما رو مست میکنه. واقعش حالا حافظ هم نباشه، یعنی نسبت به محبوب خودش، شاید ما بتونیم اینو بگیم، ما از این بیان شیرین حافظی، حافظ خودش یکی از شیرین دهنان عالم بود بدون هیچ تردیدی، و خودش هم میگه شاه شمشاد قدان خسرو به شیرین دهنان، که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان. مست بگذشت و نظر بر من درویش افکن، گفت که ای چشم و چراغ همه شیرین دهنان، تا کی از سیم و زرت کیسه تهی خواهد بود، بنده ما شو و برخور ز همه سیم تنان، کمتر از ذره نه ای پست مشو مهر ببرز، تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان، یا رقص کنان پیر پیمان کش ما، که روانش خوشباد گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان. بر جهان تکیه مکن بر قدهی میداری، شادی زهر جبینان خور و نازک بدنان. با سبا در چمن لاله سحر می گفتم که شهیدان که اندین همه خونین کفنان، گفت حافظ من و تو محرم این راز نه ایم، از می لعل حکایت کن و سیمین زغنان. خود حافظ چشم و چراغ همه شیرین دهنان به تعبیر خودش، لذا این که میگه عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا، ما همه بنده و این قوم خداوندانند، یکی از معانیش همینه، معنی نازلش و اولیش ولی کم هم نیست، همین است. خیلی هم اینطوری هم واقعا کلام شیرین در این عالم نعمتی است، و همچنین آواز شیرین و خوش. در این حال شیرینی فقط در البته ظواهر الفاظ که نیست، یعنی پیامبر هم شیرین دهن است، برای اینکه معانی اونچه که میگوید جان رو شیرین میکنه و کام جان رو شیرین میکنه. علی حال حافظ در اینجا در واقع نصیب و قسمت خودش رو داره بیان میکنه، که عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا. کلمه عهد کلمه جالبی است در شعر حافظی، روی این کلمه خیلی هم بازی کرده، گفتم غلطی خواجه در این عهد وفا نیست. عهد خب هم به معنای عصر دورانه، هم به معنای عهد و پیمانه، اینکه آدم در این دنیا بالاخره هر کسی با یه چیزی عهدی بسته، یعنی که انهو یه قول و قراری با یه چیزی گذاشته و دیگه مطابق اون قرارداد داره عمل میکنه و زندگی میکنه. عموم آدمیان اینطوریان، عهدشون رو با یه چیزی بستن. حافظ عهدشو با لب شیرین و با شیرین لبان بسته بودن، ما همه بنده و این قوم خداوندان. شیرین لبی در اینجا میتواند وصف خاص و عمده محبوب باشه و میتواند یکی از اوصاف جانبی او باشه که حافظ برای توصیف او استفاده کرده است. لاف عشق و گله از یار، زهی لاف دروغ، عشق بازان چنین مستحق هجرانند. در این باب من قبلا اشاره کردم وقتی که غزل دیگر حافظ رو معنا می کردیم، زان یار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکته دان عشقی خوش بشنو این حکایت بی‌مزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت. اونجا اشاره کردم که حافظ در اونجا داره شکایت میکنه، شکر و شکایت رو با هم آورد و خودش هم میدونه که کار غریبی داره میکنه. و در جاهای دیگه دیوان خودش مثل اینجا حداقل به لحاظ تئوریک توضیح میدهد که عشق با شکوه و گله قابل جمع نیست. لاف عشق و گله از یار، زهی لاف دروغ، نمیشه. عشق بازان چنین مستحق هجران. اما بر جاهای دیگه همچون که گفتم اصلا گله میکنه، اظهار گله، پشیمانی، شکوه و همسه. نمی کنم گله ای، یعنی می کنم گله، لیک ابر رحمت دوست به کشتزار جگر خستگان نداد نمی. قیاس کردم و تدبیر، عقل در ره عشق چو شب نمیست که بر بحر این کشد رقمی. و در جاهای دیگه دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس، که چنان زو شده ام بی سر و سامان که مپرس. اینجا اقلا به لحاظ تئوریک این رو میگه. و هم دلیل من عرض کردم نامتعلق به احوالات مختلف حافظ است. اینجا داره تئوریشو میگه، ولی جاهای دیگه چنان در تنگنا گرفتار می شده که به هر حال ناچار زبان به گله و شکوه هم باز می کرده دیگه. ولی اینجا داره تئوریشو میگه که این دوتا غیر قابل جمع. صبح دم باد سحر با گل نوخاسته، مرغ چمن با گل نوخاسته گفت، ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت. گل بخندید که از راست نرنجیم، ولی هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت. این رسم عاشقی نیست، گله کردن، سخن سخت گفتن، عتاب کردن. از اون طرف بله، از اون طرف بله، ولی از این طرف نه. گفت چو یار ناز نماید شما نیاز کنید، این وظیفه عاشقی. ولی گله کردن هیچکی نگفته. ولی خب در اینجا هم حافظ داره بر همین صحه میگذارد، گرچه که عمل او در پاره از جاهای دیگه منافات با این داشته. مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار، در بعضی نسخه هست مگرم شیوه چشم تو، که این با مضمون بیت مناسبترم هست. مگرم شیوه چشم تو بیاموزد کار، ورنه مستوری و مستی همه کس نتوانند. تعبیر مستوری و مستی در اشعار سعدی آمده است. این دو کلمه خب یه دو تجنیسی با یکدیگر دارند. یعنی کلمه مست در مستورم هست، در پرده سلامت مستور چون توان بود، تا نرگس تو گوید با ما رموز مستی. باز تعبیر مست و مستور رو با هم، مستور و مست هر دو چو از یک قبیله اند، ما دل به عشوه که دهیم اختیار چیست. مستور و مست رو زیاد با هم آورده. مستوری و مستی همان مفهومی است که شما نزد مولانا هم میگید. یعنی عارف در عین اینکه تماشاچی این عالمه، بازیگر این عالمه هم. در عین اینکه رازدان این عالمه، در این حال مثل نادانان و بیخبران از راز زندگی میکنه. مسته، اما مستیش رو مستور میگه. در چنین مستی مراعات ادب خود نباشد، ور بود باشد عجب. مولانا میگه مست باشه ولی مراعات ادب بکن، یعنی مثل هوشیاران زندگی. این اون پارادوکس زندگی عارفان است، زندگی پیامبران است. رازدان باشه اما مثل کسانی که اساساً رازی نمی‌دانند، بی‌خبر است و نادان است زندگی بکند، دیده رو نادیده بکند به تعبیر مولانا. میگه چشم تو همینطور است، ای دل طریق رندی از محتسب بیاموز، مست است و در حق او کس این گمان ندارد. طریق مستی رو از اونا باید یاد گرفت که خوب پنهانکاری رو بلدن. خوب پنهان کارو. شیوه چشم هم همین است، مگرم شیوه چشم تو بیاموزد کار. چشم در عین مستی، مستی حالت خماری و مخموری چشم رو میگفتن دیگه، در این حال راز خودش رو و اونچه رو که میداند این چشم نهان نگه میداره. مگرم شیوه چشم، یعنی من از تو باید یاد بگیرم، بالاخره تو باید کمک بکنی. این یه چیزیست که درسش رو باید میشه تو بخونی، که چگونه میشه هم مست بود هم مستور بود و هم رازدان بود و هم چون غیر رازدانان زندگی کرد. برنه مستوری و مستی همه کس نتوانند. به تعبیر مولانا یک سلطان شگرفی لازم است تا اینکه این دو مقام رو بتونه با یکدیگر جمع بکنه. گر به نزهتگه ارواح برد بوی تو باد، عقل و جان گوهر هستی به نثار افشاند. این از ابیات مشکل حافظ است، راجبش توضیحات و تفسیرهای بسیار ارائه شده. اما میتوان اجمالاً از او معنای محصلی رو بیرون کشید با توجه به این نکته که عرض میکنم. قبلا هم شاید اشاره کرده باشم، از نظر حافظ و عموم دانایان کلاسیک ما، روح از جنس نسیم است، از جنس باد است، و همچنان که گفتم کلمه روح با کلمه ریح هم ریشه اند. دست کم در جهانبینی گذشتگان چنین مفهومی و چنین تلقی وجود داشته. این است که خیلی جاها باد رو حامل روح می شمردن، گویی که وقتی که باد می وزد ارواح به سفر آمده اند، می وزند و به سراغ آدمیان می آیند. این طوریست. حتی ما در روایات داریم که گاهی فرشتگان به صورت باد ظاهر می شن. در روایات هست که واقعا در همین ماه رمضان، شب 17 ماه رمضان بود، جنگ بدر صورت گرفت. در تواریخ هست که امیرالمومنین وقتی که میرفت آب بیاره از یک چاهی، شب بسیار تاریک بود، وقتی که پیش پیغمبر برگشت، پیغمبر از او پرسیدن که در راه که میرفتی آمدی چی دیدی؟ گفت چی آقا، چیزی ندیدم، فقط دو سه بار باد شدیدی میوزید به طوری که من مجبور به توقف شدم. بعد پیغمبر گفت اونها باد نبود، اونها سپاهی از فرشتگان بود که داشتن میمدن به یاری ما. ارتباط باد با فرشته، با روح، با جهان سوپرنچرال و برای طبیعت یه چیزیست که خیلی وسیعا در ادبیات گذشته دیده میشن. ورای این البته یک سری هم هست، یعنی حرف خیلی بی اساسی نیست و مبادا به چشم انکار، دیده انکار بود نگاه بکن. برحال حافظ وقتی که میگوید که گر به نزهتگه ارواح برد بوی تو باد، اگر باد بوی گیسوی تو، بوی زلف تو رو برداره و ببرد به نزهتگه ارواح، یعنی اونجایی که ارواح جمعاً محفلشون، تفریحگاهشون، نزهتگه اون تفریحگاه. خب باد که بو رو حمل میکنه، این که معلومه، بوی عطر رو، بوی خوش رو با خودش حمل میکنه، چرا باد این رو ببره پیش ارواح؟ چون که ارواح هم از همین قماشن، از همین جنسن، با باد بده و بستان دارن. و اصلا بوی عطر هم یه چیزیست از قبیل روح. در ابیات حافظی بسیار زیاده که برفشان زلف تا ریزد هزاران جان زهر موید. یعنی چی برفشان زلف تا ریزد هزاران جان زهر موید؟ یعنی زلفتو وقتی که باز کنی، گیسوت رو پریشان کنی، این بوی عطری که پخش میشه مثل مونی که جانها از او دارن فرو می‌ریزن. بوی عطر با جان، با نسیم کاملا اینا تناسب داشتن. میگه اگر که باد بوی تو رو به نزهتگه ارواح ببره، اونجا که ارواح جمع هست، در محفل ارواح ببره، عقل و جان گوهر هستی به نثار افشاند. عقل و جان خودش رو در پای تو قربانی خواهند کرد. عقل و جان دو تا گرانبهاترین گوهر این عالم هست. مثلا در نزد گذشتگان این بحث بود که خداوند اول عقل را آفریده یا جان را آفریده. عقل مقدم است بر جان، جان مقدم است بر عقل. در شعرهای ناصر خسرو شما میبینید عقل و خرد رونده بر این چرخ اخضرند، یا هر دوان نهفته در این گوی اغبرند. قصه عقل و خرد یا جان و خرد در شعر فردوسی به نام خداوند جان و خرد، که از این چی بر هر که از این بله چی؟ بله کسی برتر هم دیشه بر نگذن جان و خرد، و اینجا هم که عقل و جان، و یا در جاهای دیگه میبینید این دوتا همیشه مورد بحث بودن که اولا اولین مخلوقات خدا هستن. تو روایات شیعه هم هست، البته ایده پلوتینیه، یعنی مال افلوتین نه افلاطون، پلوتینوس. ایده مال اونه که میگفتش اولین چیزی که خدا آفرید عقل بود. تو روایات شیعه هم این آمده است، اول ما خلق الله العقل، اولین چیزی که خدا آفرید عقل. در اصطلاحات عامیانه ما داریم میگن فلانی اول ما خلق اللهش گرده، یعنی عقلش سر گرده، اشاره به همینه. به هر حال یکی از یا اولین خلقی که خدا کرد عقل بود و در نزد پاره از اینها جان بود و لذا بحث بود که کدومی که از اینها مقدمه. گر به نزهت که ارواح برد بوی تو باد، عقل و جان گوهر هستی به نثار افشان. یعنی تو مقدمه بر عقل و جان، این دوتا تازه بعد در پای تو نثار بشن، قربانی بشن. اونجایی که همه ارواح جمع، محفل اونها، انجمن ارواح، به تعبیر حافظ مجلس روحانیان. روحانی در اصطلاح ادبیات گذشته ما اصلا به روحانیان یعنی به طبقه روحانی یا مؤممین یا آخوندا و همسایلا اطلاق نمی شود. روحانی یعنی اونی که متعلق به عالم ارواح است. زدر درا و شبستان ما منور کن، دماغ مجلس روحانیان معطر کن. وگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز، پیاله ای بدهش گو دماغ را تر کن. از این مزوجه و خرقه نیک در تنگم، به یک چرشمه صوفی کشم قلندر کن. دماغ مجلس روحانیان، مجلس روحانیان یعنی همون نزهتگه ارواح، یعنی همون عالم ارواح، اون عالم بالا. گر به نزهتگه ارواح برد بوی تو باد، کافیست یه بوی از تو رو باد به اونجا ببره تا ببینی که این عقل و جانی که بین خودشون نزاع است که کدوم ما اولیم و شاگرد اولیم و رتبه اولیم، هر دوتاشون جلوی تو باید قد سرخم کنن، باید به زانو در میان. عقل و جان گوهر هستی به نثار افشانند، زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه باک، دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند. این بیت دیگه حاجتی به توضیح نداره. در واقع این غزل از غزلهای رندانه حافظ است و خودش هم میدانسته که پاره از زاهدان و زهد فروشان و زاهد صفتان رندی های این حافظ رو یا فهم نمی کنن یا تحمل نمی کنن. چه باک دیو بگریزد از اون قوم که قرآن خوانند، تمثیل و تصویر هم تصویر خشنیست، یعنی یک طرف رو به دیو مانند کرده و یک طرف رو به کسی که قرآن میخواند. یادمون باشه که حافظ قرآن بوده است و یادمون باشه که حافظ مقری بوده است، یعنی نه تنها قاری قرآن بوده بلکه قرآن رو درس میداده است. اصلا تعبیر حافظ هم ظاهراً از همون حافظ قرآن بودن گرفته شده است. لذا وقتی که اینجا میگوید دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند، قرآن خواندن رو بی جهت و بی تناسب ذکر نمی کنه. شأن خودش، پیشه خودش، این حرفه او این بوده، قرآن می خوانده، قرآن درس می داده. و طرف مقابل رو که دیو می نامد، دیو نماد بی عشقیه، نماد بی عشقیست. براتون از مولانا نقل کردم که گفت دیو اگر عاشق شود هم گوی برد، جبرئیلی گشت آن دیوی بمرد. حتی اگر دیو عاشق بشه از دیوی نجات پیدا میکنه، یعنی اون عیبش، نقصان اصلیش در این بی‌عشقیست. جبرئیلی گشت و آن دیوی بمرد، فرشته میشه اصلا. مولانا در جای دیگه میگه ما همه نفسی و نفسی میزنیم، گر نبخشی تو همه اهریمنی. اینم از اون حرفای مهمه. نفسی و نفسی همه شد که خودمون هستیم، نفسی نفسی خودم خودم. کسی که هی میگه خودم خودم یه اهریمنه، فکر خودشه. یه دست بخشایش الهی میخواد تا اینو نجات بده از اهریمنی. لذا دیو نماد موجود بی عشقیست که همش هم فکر خودشه، خودخواهه. ما همه نفسی و نفسی میزنیم، گر نبخشی تو همه اهریمنی. زاهد در رندی حافظ نکند فهم چه باک، دیو بگریزد از آن قوم که قرآن نخواند. حافظ در واقع میگه من دارم قرآن رو میگم، روح قرآن اینه، این حرف هاست که من دارم. روح قرآن عشق است، کرم است، رحمت است، می است، مطرب است، مستی است، بیخودی است، روح است، چیزی بالاتر از عقل و جان است، بوی محبوب است. اینا حقیقت قرآن. حالا اگه یک کسی اینا رو درک نکرد بره علاج دیوی خودش رو بکنه، این دیوه، درک نمیکنه، فکر خودشه، اینقدر در بند خود مانده که به جانب دیگری چشمش گشوده نمیشود. من دارم قرآن میخونم، من چیز دیگه نمیگم. اونا برن فهم کنن، اونا برن فهمشون رو بالا بیارن تا به همان جا برسن که ما با مرکب عشق رسیده ایم. زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه باک، دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند. لعنت به همه دیوان و رحمت به همه عاشقان. خداوند همه رو حسن توفیق عنایت کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.